بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث مضاربه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از عروه، عبارت عروه را میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المضاربه و تسمى قرازا عند اهل الحجاز والاول من الضرب لضرب العامل في الارض لتحصيل الرب والمفاعله باعتبار كون المالك سببا له والعامل مباشرا والثاني من القرض بمعنى القطع لقطع المالک حصتم من ماله و دفع الالعامل لیتجر به و علیه العامل مقارزون بالبنال المفعول و علال اول مزاربون بالبنال الفائل. خب در اینجا ایشان در عروه نفرمان کتاب مزاربه. مضاربه لغتی است، البته اصل مطلب اینا رو توضیح میدیم، کسی سرمایه میده به یک نفر که اون شخص این سرمایه را به جریان بیاندازه، به جریان معاملی، تا در ربحش با هم شریک باشن، به اون نسبتی که در ضمن عقد معین میکنن که چند درصد از ربح مال مالک باشه صاحب سرمایه، چند درصد از ربح هم مال عامل باشه که کار میکنه و اون ربح اون سرمایه را به جریان میاندازه. خب این اصل مطلب، توضیح بیشترم بعد میدیم. ایشان میخوان بگن که مضاربه برای این کار، برای این معامله، حالا معامله است نه، باز بعد میگیم، برای این کار اهل عراق میگن مضاربه، ولی اهل حجاز میگن قراز. مثلا در شرایط گفته کتاب المضاربه، علامه در قواعد کتاب القراز، هر دو یک مطلبه. اون لغت اهل حجاز، قراز لغت اهل حجاز، السلام علیکم، قراز لغت اهل حجاز، مضاربه لغت اهل عراق. ایشان اول به این فکر هستن که صاحب عروه طبعاً لصاحب الجواهر که عرض میکنیم، که میخوان که این کلمه را از لحاظ مفهوم معنا کنن که ببینیم که با ماننفی چطوری تطبیق میشه. برای این مضاربه و قراز هر دو با مفاعله است، قراز هم مصدر با مفاعله است، برای اینکه قارزه یا قارزو مقارزتن قرازن و قیرازن، ضاربه یزار مضاربتن و ضرابن و ضیرابن، با مفاعله مصدر، چنان که مفاعله میاد به معنای فعال هم، به وزن فعال هم میاد، فرق نمیکنه. خلاصه با مفاعله است. در با مفاعله صاحب عروه طبعا صاحب جواهر و عده بسیاری اینا فکر میکنن که در باب مفاعله لازم است که اون مصدر، اون مبدا از دو نفر صادر بشه و قائم بشه به دو نفر، مثل مباحثه. مباحثه اون بحث که مصدر است و مبدعه، هم از این طرف هم از اون طرف، از دو نفر صادر میشه، میگن مباحثه میکنیم با هم دیگه، مذاکره میکنیم، تذکر هم از این طرف هم از اون طرف صادر میشه، میشه مذاکره. اینا فکر کنم میگن که در واقع مفاعله بایستی بین اثنین باشه، چون که بین مردم معروفه، در واقع مفاعله باید بین اثنین باشه و اون مبدع یعنی اون مصدر و اون ماده از دو نفر بر رفت، آیان نیست که یه بحث ادبی است. حالا اینجا بحث ادبی است، ولی خب فقها باید در ادبیاتم قوی باشن دیگه، نیست بحث ادبی است اینجا. مضاربه با مفاعل است، قراض هم بگیریم که لغت اهل حجاز باز با مفاعل است. گفتن در باب مفاعله معتبر است که بین اثنین باشه، به این معنا که اون ماده و اون مصدر از دو نفر صادر بشه، مثل مباحثه، مثلا مثل مذاکره، اینطور چیزا. اون وقت در اینجا حالا آمدن و مضاربه که ما میگیم از چه ماده؟ از ماده ضربه. مضاربه از ماده ضربه. ضربه هم معنی ضربه فل عرض اگر بگیریم، چون در لغت عرب ضربه فل عرض یعنی مسافرت کردن و حرکت کردن است. در قرآن کریم هم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، که دلیل است برای وجوب قصر در نماز، آیه 101 از سوره نساء. خب ضربتم فی الارض در عربی میگن ضربه فی الارض، ولی در فارسی ما میگیم زد به زمین مثلا، اما در عربی حرکت کردن و راه پیمودن را میگن ضربتم فی الارض. اینجا هم چون عامل یعنی کسی کار میکنه، به اون شخصی که صاحب پول میگن مالک، معمولا به اون شخصی که کار میکنه با پول اون شخص، با سرمایه اون شخص، بهش میگن عامل. عامل ضرب فعل عرض میکنه. عامل خب راه میپیماید به این شهر و به این شهر و این طرف و اون طرف میره فعالیت میکنه برای خاطر به دست آوردن رب دیگه، اون پول به جریان انداخته که رب به دست بیاد. بس عامل ضرب فعل عرض است مباشرا. خب اینا حالا درست شد، اون دیگه چی کار کنیم؟ برازن است که اون مالک هم میخوام مضاربه است، دو نفر باید ضرب فعل عرض کنن. آمده گفته اون تسبیبن، چون اون پول داده اون سبب ضرب فعل عرض شده. اینا هم که بالمباشره ضرب فعل عرض میکنه، از این جهت ضرب از هر دو مستنین که صادر شده، بس باب مفاعل باب مضاربه از این جهت در اینجا درسته. خب این یک توجیهیه برای که مفاعله درست بشه اینجا. خب حالا بازم باید عرض کنم که پیش مطالعه چیز خوبیه، پیش مطالعه چیز خوبیه. صاحب جواهر احتمالات دیگه هم گفته. یک احتمال که صاحب جواهر گفته ممکن است که این از این باب باشه که هر دو از اینا ضرب در رب دارن، برای اینکه ربی که به دست میاد یک مقدار این یضرب و یأخذ از اون رب، یه مقدار اون یضرب و یأخذ از اون رب از این باب شاید باشه. خلاصه سعی کرده که از این جهت درست کنه صاحب جواهر که این از این باب مثلا باشه. بالاخره ضرب رو میخواییم طوری کنیم که از هر دو صادر شده باشه. این توجیه دوم. توجیه سوم این است که خب هر دو از اینا ضرب دارن، هم در رب هم در عمل، برای خاطر این که این مالک ضرب در عمل اون شخص، سهم در عمل اون شخص داره، اون عامل هم سهم در رب، و چون رب تابع ماله دیگه، سهم در ربی که تابع سرمایه است داره، از این جهت دیگه مثلا هر دو ضرب. خلاصه اینا سعی برای خاطر این است که مضاربه که با مفاعل است فکر کردن که یحتمل در این باب که باید اون مصدر از هر دو صادر باشه که بین اثنین معناش اینه، مثلا اینطور فکر کردن. خب حالا از مضاربه اینطور درست کردیم، قراض چطوری؟ قراض هم با مفاعل است، با چون قارز یقارز و مقارزتن و قرازن و قیرازن با مفاعله، مصدرش بر وزن فعال هم میاد دیگه. خب قراض از ماده قرض، قرض دقیقا یعنی قطع کردنه. مقراض هم که مقراض میگن چون قطع میکنه، بله. خب اینجا هم به این مناسبته که اون صاحب مال، مالک، مقداری از سرمایه و پول خودش را قطع کرده از مال، جدا کرده از مالش، در اختیار عامل گذاشته. به این مناسبت مثلا بگیم به این که این قرض کرد، قطع کرد یک قدمه. خب اون هم چون برای خاطر این که این را به فعالیت میاندازه و در قطع این مثلا دخالت داره، به این مناسبت مثلا بخوایم بگیم که به هر دو بگیم که قراض است، به هم این قرض هم اون قرض، همین قطع کرده این مقدار از مال مالک را، هم اون قطع کرده و فعالیت انداخته و اینا، این از این جهت بخوایم که درست کنیم، باید مضاربه یا قراض را به این اعتبار ما بین استین درستش کنیم. خب این حرف صاحب جواهر گفته که برات شال عرض کنم مقداری، و صاحب عروه هم تبعا لصاحب جواهر اینطور گفته، منتها جواهر مفصل تر است اینا. ولی خب اینجای بحث دیگه هست که آیا در باب مفاعله راستی معتبر است که از دو نفر صادر بشه. ما خیلی جامعه به این که در قرآن، در غیر قرآن استعمال میشه باب مفاعله، ولی از دو نفر صادر نشده. مثلا فرض کنید که ما خودمان میگیم، مثلا یه نفر میگه طالعت الکتب، مطالعه کردم کتاب را، خب از یه نفر صادر شده دیگه، این کار یه نفر طالعت الکتب مثلا، آیان تو مرض را معاینه کردم مثلا، مرض را معالجه کردم، خب یه نفرم من خودم مرض معالجه، مرض که دیگه معالجه نمیکنه، من خودم یه نفر از این قبیل استنزاد دارم، مثلا مثل یخادعون الله، میخوان خدا را مثلا گول بزنه، خدا را گول میزنه، مثلا یخادعون الله، مرائی که را ریا میکند، مرائی بهش میگن، منافق مثلا، در این استعمالات از دو نفر صادر نشده. بله بعض جا ماده اقتضا میکنه از دو نفر باشه، ولی اون معروف ماده است، مثل مساوات، اون ماده است، ماده است که باید دو نفر باشن تا مساوات باشه، یا مقابله، محاذات، مشارکه، به ماده مربوطه. ما در هیئت بحث میکنیم، هیئت مفاعله، هل یقتضی به این که بایست اون مصدر از دو نفر صادر بشه؟ خیلی جا میبینیم نه، مثل معاینه مرض، معالجه مرض، مطالعه کتاب، یا مرائی میگم کسی ریاکار مثلا، در اینجا میبینیم به این که از دو نفر صادر نشده این، بس این طور نیست که با مفاعل یعتبر این که همیشه بین اثنین باشه که از دو نفر اون مبدا صادر شده باشه. مثلا قتل، قتل یعنی کشت، اما مقاتله یعنی کشتن نیست، در صدد قتل برآمدن، مقاتله کردن دو نفر میخواست هیچ کنونشون نکشته باشن، قتل یعنی کش، خدا یعنی گول زد، اما مخادعه یا خادعون الله یعنی گول زدن نیست، میخوان گول بزنن. پس میتوان با مفاعله از استعمالات قرآن غیر قرآن یستفاد. این طور نیست که یعتبر فی هیئت المفاعله که فی اون مبدأ از دو نفر صادر شده باشه، نه، خیلی جای استعمال میشه مبدأ از یک نفر صادر شده. بس معناش چیه؟ این بحث را حالا باز بگم، بخواید مطالعه فرمایید، در اول حاشیه عاشق مدحسین اصفهانی بر مکاسب بر بی، در اونجا که شیخ فرمود در اول بی در مکاسب، البی کما عن المسح، مبادلت مال به مال، مبادلت مال به مال، اونجا ایشون آمده بحث مطرح کرده که مبادله با مفاعل است، ببین با مفاعله برای چی میاد. عاشق مدحسین اونجا گفتم به این که این ولو مشهور شده است ما مفاعل بین استین است، ولی خیلی جاها در قرآن و غیر قرآن میبینیم که نه، بین استین نیست و مبدأ از یه نفر سال، مثل طالعت الکتب، مثل آینت المرض، مثلا از این قبل چیزا. بس چیست معنای این هیئت؟ ایشان میگه اون چه ما به دست آوردیم این است که این هیئت برای انها است، یعنی کسی که میخواد این ماده را به کسی برسانه، این در اونجا استعمال میشه. مثلا میگه کتبت الحدیث، یعنی من نوشتم، اما مکاتبه چیه؟ مکاتبه است که من این کتابت را به کسی برسانم. اگر این باب نبود گفتم کتب تو اله، میگفتم اون جای اله را این میگیره. بله کتب الحدیث نوشت، اما کاتب به فلان کس، کاتبهو یعنی خواسته این کتابت را به او برسانه. بس این ماده همیشه اونجاست که یک نفر بخواد اون ما، یعنی هیئت مفاعله، مفاعله برای این است یک نفر بخواد اون مصدر و اون ماده را انها به غیر بکند. حالا این انها میکنه، گاهی موفق میشه، گاهی موفق نمیشه. مثلا میگه به این که مثلا گاهی میگه که مثلا فرض کنید به این که آنش تو، من معالجه کردم ولی علاج نشد، معالجه من کردم ولی علاج نشد، یعنی من قیام کردم که علاج صورت بگیرد ولی علاج پذیر نبود. بله اون هم طور، بله گاهی ممکنه، بله کاتب تو ولیکن لم یجب، من کاتبه را جواب نداد. بله این ماده ذاتاً اینطوریه، مگر اینکه قرینه باشه. این ماده برای این است که کسی قیام کند، سعی کند، بگیم الان قیام است، کسی سعی کند که اون مبدع را به کسی برساند. حالا گاهی میرسد اون مبدع، گاهی نمیرسه. مثلا میگه قاتل تو، ولیکن من مقاتله کردم، من نتونستم بکشم، من گاهی قاتل تو و قتل تو، اینطوریست مثلا. بله خب بنابراین بس اون چه اشتهار پیدا کرده است که با مفاعله باید بین استین باشه، این درست نیست. با مفاعله برای این است که یک نفر قیام کند که اون مبدع را به کسی برساند. حالا گاهی میرساند، گاهی هم نمیتونه برساند. این برای این است، سعی در رساندن اون مبدع به غیر، این با مفاعله است. از استعمال قرآن غیر قرآن اینطور استفاده میشه. بس بنابراین بله؟ دو چیز نه اون که میگه این و صرف میر را واسه واسه بیاد بیاریم. در صرف میر که باب تفاعل و مفاعل فرقش اینه، در تفاعل بین دو نفر است و هر دو به صورت فاعل، مثل تضارب زید و عمرو، دو فاعله که به صورت فاعل اسم مفعول است، ضارب زید و عمرو، دو نفر باید باشن. منتها در اینجا در اون مفاعله یکی به صورت فاعل است، بله همین است کن دیگه، بس مقابل اثنین، اثنین باید باشه. نه اثنین نیست، اونگه نخیر نیست، نیست تالات رو کتب، شما کتاب مطالعه میکنید بین اثنینه؟ بنی کتاب هم هر چیز باید روزر، هر چیز فرش هم بشنید، فرش اینجا باید دوتا باید بشین دیگه، این نیست، باید اون کار، باید اون مبدع از دو نفر صادر بشه. بس در بین اثنینه که اون مبدع و اون مصدر گفتن که یعتبر در اون فعله که چی؟ مبدع و مصدر از دو نفر صادر بشه و این اینطور نیست. بله خوله میشه، بله ولی تو مطالعه از کی صادر شده؟ از چند نفر؟ از یه نفر. همین عرض کنیم دیگه، آلچ تو مرض معالجه کردم دیگه، مرض که شما معالجه نکرد که شما معالجه کرد، یک نفر صادر بید. گفتن که یورته بر فیلم و فاعله ان یستره اون مستر از دو نفر بینسته، بگیر من رو گفتن، گفتن یورته بر رو در سیغه مفاعله در این هیئت اون مبدع چه باشه؟ از دو نفر. گاهی اینطوری مثل مباحثه، بحث هست از شما صادره، هم از مباحثتان صادره، مذاکره هم تذکر از شما صادر هم ظفیرتان صادر، ولی همیشه اینطور نیست. مثل آلشت المرض، طالعت الکتب، مثلا مسافرت، سافر تو خب یکی از مسافرت دیگه، مسافرت کنم یه نفرم دیگه، خب دیگه من مبدا یه نفر، سفر از یه نفر صادر میشه دیگه. بنابراین این که اشتهره که در باب فاعل یعتبر این که مبدا و مصدر از دو نفر صادر بشه، این شهرتون لا اصلاح، این درست نیست، این درست نیست. بس چیست اون چه از هیئت، اون چه از استنباط قرآن کریم و غیر استفاده میشه اینه که باب این فاعل برای این است که همون یک نفر سعی میکند که اون مبدع را به دیگری انها کند، برساند، گاهی میرساند گاهی نمیتونه برساند. یو خادعون الله، سعی کرده خدا را خود بزنه، به این اسنه نیست خدا که نمیخواد، یو خادعون سعی میکنه خدا را خود بزنه، نتونسته و نتونست خود بزنه. مثل آلش طلمرز، سعی کردم علاج بکنم ولی که علاج پذیر نبود، مثل اینطوری. خب بنابراین معنا اینه. البته گاهی گفتم گاهی ماده اقتضا میکنه دو نفر را، ما بحثمان در هیئته، بله ماده مثل ماده مقابله، مساوات، موازنه، مشارکه، اینجا ماده اقتضی که دو نفر باشن و از دو نفر، این ماده این مفاعله، اینجا هم بله، این ما بحث در هیئت بحث میکنه. بس هیئت مفاعله اینطور که مشهور شده، یعتبر و یعخذ در این عقد شده که این ماده و ماده از دو نفر صادر بشه، نه، خیلی جا هست که مثل طالعت الکتب و سافر تو مثلا فرض کنید، آلشت المرض، آینت المرض، در این خب معلومه دیگه، اینجا معلومه که از دو نفر که اون مبدا صادر، از یه نفر داره مبدا صادر میشه دیگه. بله آشای من حسین اصفهان رحمت الله علیه در اول شرح و حاشیه که دارم بر بی بر بی مکاسب اونجا این توضیح دادن، ظاهرا همین طور باشه. بله ولی اینجا صاحب اوروه طبعاً صاحب جواهر خیال کردن که باب مضاربه یا قرات چون باب مفاعل است، خواستن توجیه کنن بین اثنین بودنش درست کنن. حالا عبارت چه میخوانم؟ اول مال اوروه رو بخونم که مختصر تره. میگه که کتاب المضاربه و تسمى قرازن عند اهل الحجاز. خب مضاربه کتاب مضاربه است، ولی که همین مضاربه عند اهل حجاز قراز نامیده میشه. ول اول من الضرب، مضاربه از ماده ضربه، حالا بخواییم درست کنه از باب مفاعل درست کنه روی مبنای خودش. لضرب العامل فی العل تحصیل رب، عامل اون شخصی است که این پول برداشته و به جریان انداخته و فعالیت میکنه، عامل در عرض ضرب میکنه، رفت آمد میکنه برای اینکه رب به دست بیاره. و المفاعله به اعتبار کون المالک سبم الله و العامل مباشرن. خب ایشان چون گفته یعتبر در صیغه هیئت مفاعله که مصدر از دو نفر صادر بشه، خب عامل ضرب فعل عرض میکنه، اما مالک که سر جاش نشسته، تو کنیم این توجیه میکنه. و المفاعله به اعتبار است که مالک سبب الله، مالک هم چون پول در اختیار عامل گذاشته، این سبب شده برای حرکت اون، اونم حرکت میکنه، پس مثل این حرکت چیه؟ از دو نفر صادر میشه. شما صدر این توجیه این ضرب فعل عرض را از هر دو بگه صادر میشه، منطقه کشان سببن، کشان مباشرتن، اینجور ریم اب نکنه. خب حالا ما توضیح میدیم، ایشان روی تبعن صاحب جوان اینطور گفت. خب این نسبت اولی درست کرد الان. و سنه من القرض، اما قراز از ماده قرضه، یه من القط، قرض هم معنی قطه، مقراز هم مقراز، چون قط میکنه. لقت المالک حستن من ماله و دفع الامل لیت تجربه. اینم به مناسبت مالک آمده حسه و مقداری از مال خودش برداشته و داده است به عامل تا عامل با آن تجارت بکنه. به این مناسبت به اون مالک قرض خط میکنه دیگه، قطع کرد دیگه. خب و علیه العامل مقارزون بل بنان المفعول، بنابراین عامل رو باید گفت مقارز، برای خاطر که مقارز کی شد؟ مالک شد که پولش داد به اون، وقت عامل میشه مقارز. اون رو باید خونیم بس. نه نه، شخص صحبت در این است که فعل از کی صادر میشه، صحبت این فعل از کی صادر میشه. باید دقت کنید، بحث مفاعله آن است که گفتن که فعل، آیا فعل اون مصدر، پول که چیزی نیست که، پول جماد اونجا افتاده دیگه، اون فعل قطع کردن که فعل است، گفتن که یعتبر که در واقع مفاعله که اون فعل اون مبدأ دو نفر صادر بشه، پول که جماد اونجا افتاده دیگه، قطع کردن که معنی مصدری داره، از کی صادر شده قطع کردن؟ بله؟ از مالک دیگه، از مالک، از مالک. خب مالک قطع کرده این کاره، خب بس مالک میشه مقارز، قطع کننده. خب اون وقت اون کیه؟ اون مقارز است، اون مقارز است، یعنی اون شخص به مقارزان له، یه له محذوفه، یعنی قطع کرده شده بود، داده شده است که بره کار بکنه. بله، بنابراین عرض کنم که بله، عامل مقارزون بل بناد المفعول، حالا ما بعدا عرض کنم. و علل اول مزار و بلبان الفائل، بنابر اولی، حالا کلامشان اشکال داره، حالا ایشانتون میگن، حالا داریم نقل قول میکنم، بنابر این که معنی دوم عامل مقارزه، بنابر اولی عامل مزاره بس که ضرب فعل عرض میکنه. خب این حرف ایشانه، این شانه فرمایش که فرمودن این طبعا لصاحب الجواهره، صاحب جواهر در جلد 26 که دیروز عرض کردم که مزاره در جلد 26 همه، در جلد 26 صفحه 337 ایشان گفته کتاب المضاربه من از ضرب فعل عرض لضرب العامل فیال تجاره و ابتقاء الرب، برای خاطر اینکه عامل ضرب فعل عرض میکنه برای تجارت و کسب رب، به طلب صاحب المال فکأن الضرب مسبب عنهما، خواسته یک طور توجیه کنه ضرب اون مصدر از دو نفر صادر بشه، فکان نظر به مسببونن هما، برای خاطر یکی از اینها که عامل باشه بالمباشره ضرب فعل عرض میکنه، اونم چون پول به این داده و اینه تحریک کرده، اونم به تسبیب، فکان نظر از هر دو صادر میشه. بله، تردن لباب مفاعله فی طرف الفاعل، چون باب مفاعله در طرف الفاعل از دو نفر بایست اون فعل صادر بشه، این یک معنا. او من ضرب کل من هما فرب به سهمن، بالاخره میخواد ضرب از دو نفر صادر بشه، هر دو از اینها هم عامل هم مالک در رب چون سهیمن، این یضرب فرم به 20% اونم یضرب فرب مثلا به 80%، خلاص هر دو یضرب فرب. خب این اول ما فی من ضرب المال و تقلیبه، یا هر دوشان مال را ضرب میکنن، برای اینکه مالک مال را میگردونه میچرخانه، عامل هم مال را میچرخانه، برای اینکه عامل پول داده به این، پول اون است که همینطور میچرخه دیگه، اگر اون پول نمیداد که این پول و این مال به چرخش نمیافتاد، پس هر دو مثل اینکه مال را دارن ضرب کنن، ضرب یعنی تقلیب، مال را مثلا از این طرف اون طرف جریان میاندازن. خلاصه خواسته که ایشان در اینجا اون مضاربه را روی زعم خودش که باعث این مصدر از هر دو صادر بشه اون درست کرده باشه صاحب جواهر. بله، ولعل الاولى من ذلك من تعقل مفاعله ضرب کل منافی مال الاخر، ایشان یک معنی دیگه میگه، میگه هر یک از اونها در اون چی که مال اون یکیست ضرب میکنن، یعنی سهم دارن، دخالت دارن، عمل از عامله، مال و پول از مالکه، مالک در عمل اون داره ضرب میکنه، دخالت میکنه، اونم در پول این داره دخالت میکنه، به این مناسبت و ضرب از هر دو صادر شده، این توجیه صاحب جواهره. خب بعد ایشان میگن به این که و یقال للعامل مضاربون به کسر را در لغت، لأنه الذی یضرب فی العذب المباشره ولم نعصر علی اشتقاق اهل اللغه اسما لرب المال من المضاربت التی یا لغت اهل العراق، میفرماید به این که اهل لغت به عامل مضارب میگن ولی به مالک لغتن چیزی اطلاع بشه پیدا نکردیم، اونا به عامل میگن مضارب، اما دیگه به مالک مثلا مضارب نمیگن، به اون چیزی نمیگن، ما پیدا نکردیم. اما اهل اجاز فیسمون و قرازن من القرز من القط لذی من هل مقراز از این ماده از مقراز فکن صاحب المال اقتطع من مال قطعتا و سلم آل العامل. صاحب مال از مال خودش قطعی را بریده جدا کرده از پولش رو داده به عامل الذی اقتطع و قطعتا من رب، عامل هم قطعی از رب را داده به این، بس میخواد از اون بابم قراز درست کنه که دو نفر هر دو قرض کردن رو قطع کردن، اون از رب یه مقدار قطع کرده عامل به مالک میده، مالک هم از پولش قطع کرده از سرمایه و در اختیار عامل گذاشته. بله اومن المقارزه من المساوات و الموازنه، یا از مقارزه است معنی مساوات و موازنه. این مقارزه من این مساوات و موازنه است که دو نفر مثلا یک کار کنن که کاراشون با همدیگه هماهنگ بشه. یقال تقارز شاعران اذا وازن کل من الاخر به شعره، گفتم این شاعران تقارض کردن وقتی هر کی از اینا با اون دیگری با شعرش موازنه برقرار کنه، مثلا یک مصرع شما یک مصرع من بگم، یه قول تقارض شاعران. بله و منه قارض الناس ما قارضوک فان ترکتهم لم یترکوک، به معنی صاوهم. از این باب است که مثل معروف قارض الناس ما قارضوک و این ترکتهم لم یترکوک، یعنی با مردم هماهنگ باش مادامی که با تو هماهنگن و این ترکته هم نمیاد، اگر مردم را شما ترک کنیم اونا از تو دست بردار نیستن، ترک نمی کنن شما رو. امی معنی ساوه هم بل. شما یقولون این اصلا مثل همه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد تربن اونه بل. ولم ما کنال عامل و عمل من العامل و المال من المالک فقط تساوی، حالا این خواهد از این ماده درست کنه، عمل از عامله مالم از مالک مثل با هم هماهنگ شدن با هم در این کار، فقط تساوی و توازن اول اشتراکه ما فرب و تصایف اصل استحقاقه و این اختلاف فکر کمیته، یا هر دوشان در رب صحیمن در اصل رب صحیمن و او در کمیت ممکنه تفاوت داشته باشن. خب و یقال للعامل هنا مقارزم بالفد و للمالکه بالکسر. اما در این دومی به عامل میگن مقارز، به مالک میگن مقارز، اما در اون اولی به اون عامل میگفتن مضارب به مالک، تو لغت اونجا نبود. خب این حالا اینو خواستم عرض کنیم. این حرف صاحب عروه طبعا لصاحب جوار مبتنیست بر همین که عرض کردم، آیه با مفاعله یو تبر فی صدور المصدر من اثنین و تقوم ماده به دو نفر، این معتبره. اگر این معتبر باشه این توجیهات باید به کار برد، ولی این طور نیست. این طور در با مفاعله معتبر باشه که مصدر از دو نفر صادر بشه، استیاری از اوقات استعمال میکنیم مصدر از یه نفر صادر بشه، آلشت المرض طالعت الکتب سافرت و مثلا فلان جا جا مستر از یه نفر صادر شده. بنابراین معنی مفاعله چه؟ معنی مفاعله است به این که تصدی و سعی یک نفر به رساندن ماده به طرف دیگر، به یه نفر دیگر، سعی یک نفری که ماده را به کسی دیگه برسان، حالا موفق بشه یا نشه. بله مثل آلش تو من از ولی معالجه نشد، مثلا قاتل تو ولیکن نتونستم بکشم، سعی میکنه قتال را به اون طرف برسانه. بله خب بنابراین دیگه خب ما احتیاج داریم این حرفا، احتیاج هم نیست و از این جهت که احتیاج هم نیست خیلی دیگه اون توجیهشون هم لازم نیست که مثلا به عامل میگن مضارب، ولی خب به اون یکی نگن مضارب، لازم نیست به اون میگن مضارب، چون عامل ضارب فی الارض، عامل ضارب فی الارض قیام کرده برای اینکه این ضرب فی الارض بکند، این هم این کافیست دیگه. بله 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 صف بله به کسی برسانه، میخواد به این که مثلا فرض کنید که قیام کرده برای این کار، نازم نیست به این که قیام کرده مالش این باشه که حتما باید بره قیام کند، به این که این ماده را ما حالا رساندنم نگیم، قیام کردن برای تحقق بخشیدن به اون ماده، قیام کردن برای تحقق بخشیدن به اون ماده، حالا اینطور بگیم بهتر شد، قیام و سعی برای تحقق بخشیدن به اون مصدر. حالا گاهی از اوقات هست که وقتی محقق اگر بشه پای دیگری را هم به میان میکشه اونو گیر میاندازه، گاهی اوقات مثل قتل قیام کرده برای کشتن، اگر بکشه خب اون کشته شده. بله اما در سفر اینطور نیست، قیام کرده برای خاطر دور بودن از وطن، حالا سه قیام برای قیام و سعی برای تحقق بخشیدن به اون مصدر، قیام و سعی برای تحقق بخشیدن به اون مصدر، این معناش. خب حالا عرض کنم به این که این معلوم شد. بعد از این عبارتش رو تعریف میکنه عقد را، میگه وحیه عبارتون اندفع الانسان مالا الى غیره لیتجرب به الا ان یکون الربح بینهما. خب حالا این یک معنی لغوی بود در کلمه تعریف عقد مضاربه. عقد مضاربه است که انسان ایشان تعریف میکنه دفع الانسان مالا الى غیره لیتجربه الا ان یکون الربح بینهما. انسان مال خودش را به دیگری بده تا دیگری تجارت کنه به اون عنوان که ربح بینهما باشه. حالا این تعریف درسته یا این تعریف درست نیست؟ اشاره میکنیم و توضیحش عرض میکنیم. این تعریف درست نیست، هرچند این تعریف در تذکره علامه هست، در نافع هم مختصر نافع مال محقق همینطور تعریف کرده دفع انسان مال را به غیرش یا تجربه. این از آثار مضاربه است، این مضاربه نیست. بعد از اینکه عقد مضاربه واقع شد، اون مالک مالش به دیگری میده تا بره تجارت بکنه. بس این تعریف به لازمه، این تعریف به اثر این تعریف درسته نیست. ایشون عقد مضاربه اینطور معنا میکنه. بله خب این بله اینطور تعریف کنه دفع الانسان مالن الاغری لیت تجربه، اینطور تعریف بکنه. و این تعریف درست نیست، تعریف به لازمه. چطور باید تعریف کنیم؟ انشالله روز بله حالا شنبه هم ظاهرا حالا تعطیل باشه، انشالله روزی که ایمانه به شنبه بعد انشالله میخونیم. بله روزی حالا اینم عرض کنم که روزی یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه که فاطمه یست و حالا همون از همینجا بحث چهارشنبه رو آغاز کنیم، راجعه به حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها که چه وقت از دنیا رفته تاریخش برای ما شیخ عباس قمی در آخر بیت الاحزان چند سطر در آخرش گفته که اختلاف الاقوال در مدت مکس حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرش صلوات الله علیه و آله. عبارتش اینجا نوشته بودم، ایشان میگه بین مکسرن و مقللن، بین مکسر است و مقلل. اونا که مکسرن رو زیاد گفتن 6 ما گفتن و مقلل 40 روز گفته. ولذی اختار ایشان میگه، ولذی اختارو این است که ایشان 95 روز بعد از درگذشت و رحلت پدرش صلوات الله علیه و آله زندگی کرده. به دلیل اینکه ایشان میگن که طبری در کتاب دلائل الامامه، دو نفر طبری معروف داریم، اسمشان با هم یکی اسم پدرشان رو که محمد ابن جریر طبری، یکی محمد ابن جریر طبری، هر دو اهل آملن. محمد ابن جریر طبری آملی صاحب تفسیر کبیر، تفسیر طبری و تاریخ، صاحب تاریخ طبری، ولی اون سن نیست. یکی دیگه داریم که محمد ابن جریر طبری، محمد جریر رستم طبری، این هم اهل آمل و این شیعه است و امامیه. این دومی که از علمای بزرگ امامیه است، کتاب داره به نام دلائل الامامه. در دلائل امامه هاشم عباس میگه به حدیث معتبرین نقل کرده یستفاد که فاطمه زهرا سلام الله علیها لثلاث خلون من جمادی الاخره از دنیا رفته، 3 روز از جمادی الاخره گذشته بود. پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم در روز 28 سفر از دنیا رفته. وقتی ما حساب کنیم میشه همون 95 روز. با 95 روز هم جور میره، علی خودش یه حدیث مستقل است که فاطمه زهرا سلام الله علیها در سوم جماد آسان از دور اونجا داره که وکان امام صادق فرموده. حالا حدیث هم میخوانم، سندش میخوانیم، چون اونجا هست که وکان سوافاتا نقون فز مولا عمر لکزه ها به نعل سیف به امره فاسقطت محصرن مرزت برزن شهیدت وقت دنیا را. بله شهید شده. وقت ایشان میگن که این حدیث به سند معتبر. خب اگر چی این حدیثی به سند معتبر داشته باشیم، این دیگه مطلب رو خیلی روشن میکنه. وقت یک حدیث دیگه هست که 75 یومن، 75 روز، که اون تقریبا با همون 13-14-15 همه جمادی الاولا تطبیق میکنه، ولی چون خط کوفی سابقا نقطه نبوده اشتباه زیاد میشده. این روایت دلیل است که اون هم 95 یومن بوده، اون 70 در اونجا اشتباه شده، چون برای اینکه این خبر سند که صحیحه حالا عرض میکنیم دلالت داره که سوم جمادی الثانی دنیا رفته دیگه. حالا حدیث دا که ایشان گفته من از خود دلائل الامامه نوشتم، در دلائل الامامه حدیث را این طوریست، صفحه 45 دلائل الامامه، سند اینه: حدثنی ابوالحسین محمد ابن جریر طبری آملی که از علمای بزرگ شیعه است میگه حدثنی ابوالحسین محمد ابن هارون تل اکبری یک جایی است که در ده فرسخی بغداد بوده. این محمد ابن هارون از علمای بزرگ امام میگه است که استاد ایشانه. هارون ابن موسی هم تل اکبری از علمای بزرگی. قال حدثنی ابی اسد بدرش نقل کن. قال حدثنی ابو علی محمد ابن حمام ابن سهیل، اینم در معجم رجال حدیث توثیق کرده و مرد ثقه است و در جلد 14 صفحه 232 عن النجاشی انه شیخ اصحابنا و متقدمهم له منزلت عظیمتون. بنابراین محمد ابن حمام هم ابو علی خیلی خوب. روا احمد ابن از اون از احمد محمد ابن خالد برقی نقل میکنه که از طبقه 7 بسیار خوبه. ان احمد ابن محمد ابن اشعری که محمد ابن مدعی عیسی اشعری قومی که خب گفتیم خیلی خوبه. ان عبدالرحمن ابن امی نجران اینم بسیار خوب است برای شیخ لالی. ان عبدالله ابن سنان اونم طبقه بسیار خوب. ان عبدالله ابن مسکان طبقه 5 بسیار خوب. سنان صحیح هستند. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله صلوات و سلام. قال ولدت فاطمه علیه السلام فی جماد الاخره فی العشرین، در 20 جمادی الثانی به دنیا آمده که الان معروف هم هستید. بله. و اقامت مکه سمان سین و مدینه عشر سین و که میشه 18 سال بازین داله بر 18 سال. و بعد وفات ابیا 95 یومن، اگر در از نسخ 70 باشه عرض کردم که اون تحریف شده 90 درست. و قبضت فی جمادی الاخره یوم الثلاثاء روز سه‌شنبه لثلاث خلون من، 3 روز که گذشته بود از جمادی الثانی سنه 11 من الهجره و کان وفات ان قون فزن مولا عمر انت الله لکذها بن علی السيف به امره فاسقطت محسنن و مرضت من ذلک برزن شهیدن ولم تدعو احدن من آزایت طول علیها. این خبر خوب سندش خیلی خوب دلالتش خیلی خوب دلالت داره به اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها در سوم جمادی الثانی دنیا رفت. این خبر را در بهار جلد 43 در بهار جلد 43 طبع جدید صفحه 171 نقل کرده علامه مجلسی. کتابی هم هست که اخیراً چند جلد چاپ شده عوالم العلوم والمعارف مال بهرانی از علمایی که معاصر مجلسی است، جلد مخصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اونجا هم در صفحه 253 همین خبر را ذکر کرده. خلاصه بر اساس این خبر این سند معتبرتره که قائل بشیم به این که فاطمه زهرا سلام الله علیها در جمادی الثانی از دنیا رفته. برای ما شیخ عبدالکریم هم میگن عملاً همینطور بوده و این روزه جمادی الثانی تقریبا از ایشان مانده در قوم اینا معمول شده. حالا این سند معتبرتر است و اینطور. حالا اینم باز مناسب درس کنن که هفته آینده روزی یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه طبق معمول هر سال ما در منزل بند روزه دارم پیش از ظهر از ساعت 9 بعد. آقایان اگر وقت داشته باشه شرکت کنن که خب خیلی لطف فرمودن. اما بله حالا وقت داریم یک دو تا مطلب دیگه هم عرض کنم. یک مطلبی راجع به مباهله. هفته قبل عرض کردیم که آیاتی از قرآن را جمع کنیم در فجر زهرا سلام الله علیها خب زیاد خواهد بود. یکی از آنها آیه 61 از سوره آل عمران که آیه مباهله است. آیه مباهله همونطور که دلالت داره بر فضیلت بسیار زیاد از زهرا سلام الله علیها، دلالت بر خلافت و فضیلت حضرت امیرالصلوات و السلام هم دلالت داره. ولذا در جاهای متعددی ائمه علیهم السلام حتی خود حضرت امیر به همین جریان مباهله استدلال کرده برای خلافت خودش و افضلیت خودش از دیگران. یه عبارتی هم هست که در تفسیر المیزان رو نقل کرده، جای دیگه هم دیده بودم، عبارتی است خیلی مختصر معناش چی میشه. و در تفسیر المیزان یکی مأمون با امام رضا علیه السلام که بحث میکردن، مأمون از حضرت رضا علیه السلام پرسیدن که مد دلیل علی خلافت جدک خلافت. بله در جلد 3 تفسیر المیزان صفحه 250 در حدیث حضرت رضا علیه السلام با مأمون و مباحثات زیاد داشته، اونجا میپرسی که مد دلیل علی خلافت جدک. حضرت میفرمان که آیه و انفسنا. حضرت که آیه و انفسنا میگن، بعد مأمون میگه لولا، عرض کنم که لولا نساءنا. حضرت فرمان که لولا ابناءنا. فسکت المأمون و مجاب شد. معنای این چیه؟ قال المأمون مد دلیل علی خلافت جدک علی بن عبدالله. قال آیت انفسنا قال لولا نساءنا قال لولا ابناءنا فسکتن معمون. معنیش چیه؟ رمزی است ولی خب معناش عرض کنم. من اون میپرسی که دلیل برخلافت جد شما چیست؟ برای خلافت آیه انفسنا چی میخواه بگه حضرت؟ میگه آیه انفسنا، این انفسنا دلیل است که حضرت علی علیه السلام به منزله نفس پیغمبره، یعنی پیغمبر چنان که افضل همه موجودات است، علی هم نازل منزله، یعنی علی هم نفس پیغمبر در این آیه قلم داد شده، بس همان فضیلتی که پیغمبر داره حضرت علی علیه السلام داره. وقت پیغمبر که از همه افضله، علی هم از همه افضله و افضلم باید خلیفه باشه دیگه. بنابراین این آیه دلالت داره بر این که حضرت علی علیه السلام باید خلیفه باشه، نه غیر اون، چون این افضل از همه است، افضل باید خلیفه باشه، افضل باید امام باشه، زعیم باشه، رهبر باشه. امروز هم آیه انفسنا معمون گفت که لولا نساءنا، منظور اون چی بود؟ بله؟ بله؟ نه، حالا اونجا نرست. لولا نساءنا میگه ما اگر این کلمه لولا نساءنا نبود چی؟ میگه بله انفسنا این دلیل هست، اما لولا نساءنا. معمول میخواد بگه انفسنا آقا دلیل است به این که یعنی رجال رو بیاریم در مقابل نساءناست. پیغمبر طرف خداوند عالم معمول شده که فمن حاجه کفیم بعد من جا که ما جا کن الانفعول تعالو ند و ابنانا و ابناکم و نسانا و نسانا انفسنا و انفسکم. انفسنا در اینجا یعنی شما مردان خودمان رو بیاریم که نسانا رو خود دلیل بگیره بدین که ما در انفسنا چیه؟ مردانه. معمون خواسته نسانا رو دلیل بگیره چون انفسنا در مقابل چیه؟ در مقابل نساناست. گفته مقابله اقتضا میکنه انفسنا به چه معنا باشه؟ یعنی رجال اونا نه دو رجال کن، رجال نه و رجال کن. وقت رجال نه و رجال کن باشه، این انفسنا معنی رجال نه و رجال کنه، این فضیلتی نیست در این صورت، چون مقابل چی؟ انفس مقابل نسانا افتاده. نیست که معمون گفت که لولا نسانا. انفسنا رو حضرت امام رضا به معنی خودمان گرفت. میگین به معنی خودمان نیست، به چه معناست؟ یعنی به معنی مردانمان رو بیاریم. ما مردانمان، شما مردان خودتان را، ما زنان را، شما زنان خودتان را. بله حالا میگرسی که میرسی که شما همیشه شما جلو میریم. حالا لولا قال لولا ابنانا، بعد امام رضا گفت بله اگر اکتفا میشد به همون انفسنا در مقابل نسانا همینطور بود. انفسنا در مقابل نسانا، انفسنا یعنی رجال نه و رجال کن، در مقابل نسانا و نسا کن دیگه. بله اما پشتش ابنانا هست. ابنانا دلیل است به این که مراد انفسنا چیه؟ یعنی خودمان. بعد باید توضیح دیگر هم لازمه. انسان خودش داره که لاید او که ند او میگه بخانیم، بس بنا میشه کسی را باید بخانه که چی باشه؟ به منظره نفس پیغمبر باشه. چون انسان لاید او الا نفسه که باید اون مدعو الیه دیگری باشه دیگه. بس این دلیل است از تامین رسالت و سلام به منظره نفس پیغمبر حساب شده و چون نفس پیغمبر افضل از همه است، حضرت علی هم افضل از همه است، بس باید این خلیفه باشه. این تقریبا استدلال اینطوریه. حالا اینجا زیاد من نوشتم ما جای ما بله حالا از کن. اما این که اونا بله وقت من خیلی میخوام مراقبت کنم که آیان بفرمایید. اما این که اینجا چون پیغمبر صلی الله علیه و در این مورد پیغمبر صلی الله علیه با اون پاپ و کشیشا با اونا داره صحبت میکنه. خب پاپ و کشیش رهبر و رهنمای اون نصارای نجران، نصارا هستن. پیغمبر صلی الله علیه و آله رهبره که رهبر مسلمانانه. میگه اگر شما تردید دارید بیایید شما که رهبر و راهنما هستید خودتان بیایید بخوانید خودتان را، خودیاتان را بخوانید، یعنی پاپ های دیگه که شای دیگر را که منزله خودتان است، خودیاتان را بخوانید، خودیاتان که رهبر رحمان است، ما هم خودیامان را بخوانیم. خودیامان کی هستند؟ مثلا تعمیر المؤمنین مثلا آورده این از این جهت. بس انفسنا که میگه انفسنا مسکن، شما که رهبر و راهنما هستید خودیاتان را بخوانید، ما هم که رهبر و راهنما هستیم خودیامان را میاریم. خب و وقت حضرت علی علیه السلام پیغمبر فقط کی آورده از خودیاشان؟ حضرت علی را. بس حضرت علی از خودیاست و الا اونجا آدم زیاد بود. چقدر در میان این همه آدم به عنوان خودی کی اختیار کرده؟ به عنوان خود پیغمبر حضرت علی را. این دلیل است حضرت علی اساس. منظورین خب بعد هفته قبل یه نفر سوال کرد از برادران محترم که جهاز داره است، این بود که آیا ما هم میتونیم مباهله بکنیم یا این مباهله مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده؟ خب گفت گاهی برای ما هم پیش میاد در مناظرات، مخصوصا در بلاد هندوستان و پاکستان، اونجا خیلی این مباهله کنیم. دلیل داریم بر این که ما گری وقت مباهله گفتن ما هم مباهله، یعنی که مخصوص پیغمبر. بنده میشه عرض کردم برای دلیل دارم الان روایت چی پیدا کردم می‌خواستم این عرض کنم. در جلد دهم بهار، در جلد دهم بهار صفحه 350 مال بازم بله نه صفحه 451 در جلد دهم بهار صفحه 451 اینجا میگه سید مرتضی میگه من گفتم به شیخ ابی عبدالله که منظور شیخ مفیده، چون ایشان شاگرد شیخ مفیده. سید مرتضی میگه که جلد دهم بهار صفحه 451 سید مرتضی میگه من به شیخ ابی عبدالله مفید یعنی استادش گفتم که معتزله و حشویه، مختصر از کنم که وقت نگیره خیلی زیاد، یزعمونه که مناظره که ما داریم میکنیم این با اصول امامیه مخالف است و نبایستی مناظره کنیم اینطور با مخالفین. روایتی از اهل بیت داریم که در صحت مناظره ایشان شیخ مفید در جواب میفرمان که اخطأت المعتزله و الحشویه فیما ادعوه علینا. بله ما گفته که میخوانیشون میگنم که ما از ائمه علیه السلام دستو داریم برای مناظره ائمه علیه السلام، افراد بسیاری را مثل مثلا هشام ابن حکم افراد اینها را معرفی میکردن که برای اینکه مناظره کنن، مناظره بسیار خوب است اینا. بعد یه خبری نقل میکنه که سندش هم این است که اخبرین ابوالحسن احمد بن محمد حسین ولید که از اساتید شیخ مفیده، ان ابی که محمد بن حسن ولید که قمی است از استاد صدوق هم است، ان سعد بن عبدالله همیری، ان احمد بن عبد بن عیسی، ان یونس بن عبدالرحمن، ان ابی جعفر، ابی جعفر محمد بن نعمان احول که از روایات خیلی جلیل قدره، ان ابی عبدالله صلی الله علیه و سلم. قال خاصموهم با اهل سنت اینا و بینوا لهم الهدى هدى الذي انتم عليه و بینوا لهم ضلالتهم و باهلوهم في علیین علیه السلام. امام صادق فرمود مباهله کنید با اینا در باره علی رضی الله السلام. بله بنابراین این دلیل است که مباهله انحصار به اون نداره، هر کس میتونه، البته باید اون شخص که میخواد این کار بکنه خب شرایط زیاد لازم داره دیگه، ولی در خودش اهلیت و صلاحیت این معنا رو ببینه و مطمئن باشه بله خیلی خوبه. وقت در نفس المهم من یادم در نفس المهم دیدم که در اونجا بریر وقتی که رفت برای میدان جنگ در صحنه عاشورا این فرمان یزید ابن معقل از لشکر ابن سعد آمد گفت که ما بر حقیم، گفتگو کردم با هم با بریر، اون میگفت ما حقیم، ما بر حقیم، گفت بیا مباهله کنیم. در همون جا مباهله کردن که دست به درگاه خدا برداشتن که در این صحنه محق مبتلا بکشه، هر کدام که محق هستن مبتلا به دستان کشته بشه. بریر با یزید جنگیدن دو نفری تن به تن و بریر یزید معقل را در اونجا کشتن و هاشی خبر در دست نامه نوشته. راست معلوم میشه یک کاری بود است که خیلی جاها عملی میشده که دو نفری که با هم دیگه مناظره میکردن این مباهله میکردن و محق و مبتل را نابود میکرد و بالاخره این را خداوندش توفیق بده.